أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تتمه مطالب دیروز به خدمت رفقا عرض شد در مسئله کیفیت تحقق مقام جمعیت در عین کثرت، کلام مرحوم افلاطون به این توجیه برگشت، البته با یه مقداری حالا رنگ لعاب دادن بهش، یعنی یا اینکه خب واقعا مطلب ایشون همینطوره، با توجه به حسن ظن نسبت به مقام ایشون و کیفیت ادراک و شهود در این مسئله، این قضیه اتفاق میفته، نه اینکه نیست. در مباحث عرفان نظری این مطلب مطرح است که کثرات در سیر صعودی کم کم اون حیثیت کثرتی خودشون را از دست میدن و به یک حقیقت واحد جمعی اینها برمیگردند. لذا اگر نمیدانم در کجا این قضیه از مرحوم والد نقل شده، ولی خودبنده گفتم در بعضی از همین مجالس قوم که نفوس ذکوریت و انوثیت در مرتبه عالم شهادت اینها به این حقیقت هستند، ولی در مراتب بالاتر این نفوس همه تبدیل به نفس واحده میشن، دیگه در اونجا مسئله ذکوریت و انوثیت مطرح نیست و این در جنبه ملکوت سفلا و مثاله که این قضیه شکل میگیره. در ملکوت سفلا این مسئله تحقق پیدا میکنه، جنبه فعلی و انفعالی در اونجا پیدا میشه و بعد در مثال و برزخ هم که این کاملا به شکل خیلی روشن در میاد و به تبع در عالم تب به این صورت ما مسئله رو مشاهده میکنیم. اما این نفوس در اون حقیقت طولیه خودشون این تفاوتی نمیکنه، همه اینها نفس آدمی هستند و هر دوی اینها حقائقی هستند که معنون به عنوان خلیفت اللهی و نفخت فیه من روحی. در مقام نفخ در اونجا مسئله ذکوریت یا انوثیت مطرح نیست، بلکه در اونجا فقط حیثیت خلیفت اللهی و استجماع جمعی صفات و اسماء که اون مورد نظر است. و بعد خب در عالم تبع این مسئله به شکل دو جنبه متخالفت و ظاهر این ظواهر این مسئله برمیگرده. صحبت در کلام مرحوم افلاطون و مسلمونیه به این مطلب برگشت که ایشان قائل به یک حقیقتی هستند که این حقیقت در عین ابهامش یک تحقق و تکون خارجی دارد، یعنی یک واقعیتی است. این واقعیت یک واقعیت طبیعیه و از مقوله جنس که انواع مختلف یا اصناف مختلف رو میتونه این داشته باشه و از اونجا این مسئله شکل بگیره. در عرایض دیروز گفتیم که ابهام همیشه در مقام تصور ذهنی است و به ماهیات برمیگرده. هویت خارجیه که عین تشخص خارجی است، این ابهام بر نمی‌داره. اون هویت خارجیه و تشخص خارجی باید سوال کرد چیست؟ اگر همونطوری که روایات میگن که اون اول ما خلق الله نور و نبیه که یا جابه، یا اول ما خلق الله العقل، یا اول ما خلق الله نفسی، که اینها همه به یک حقیقت واحده و هویت خارجیه متشخصه وجودیه این دلالت میکنه، این دیگه درش معنای ابهام نیست که از این نقطه ابهام این حقایق متشخصه متعینه به وجود بیاد. اما ما در بحث طبیعت جنسیه این مطلب رو مشاهده میکنیم. یک جنس یک حقیقت مبهم است. این حقیقت مبهمه وجودش فقط در ذهنه، در خارج وجود ندارد. وجودش در خارج یک امر انتزاعی است که مصداق او همون وجود او را تشکیل می‌دهد، نه اینکه اون خودش یک حقیقت خارجی داشته باشه. درست مثل اینکه مولا در مقام امر چطور امر می‌کند به لا تشرب الخمر، این لا تشرب الخمر این به تعداد خمرها توزیع میشه بر همه خمور عالم، هر جا که خمری بود این در اینجا اون مصداق برای لا تشرب الخمر در اونجا خب محقق میشه. اما خود لا تشرب الخمر مولا یک امر مشخص معین نیست، چون وقتی که مولا میگه لا تشرب الخمر یه خمر خاصه که نشون نمیده، یه شیشه رو دستش بگیره بگه لا تشرب الخمر. مولا همیشه در مقام امر به یک امر و طبیعت مبهمه اشاره داره، چه در مقام نه و چه در مقام امرش. وقتی میگه مولا صله صلات الظهر، منظورش چه صلاتیست؟ صلات دو رکعتیه، چهار رکعتیه، صلاتی که 4 دقیقه طول میکشه، یا صلاتی که 2 دقیقه مثل نمازهای ما 2 دقیقه زیادترش حیفه نمیدونم عمر تلف میشه همین. اونی که بایستی که فقط چیز کنیم دیگه، همین ادای تکلیف کنیم دیگه، بقیهش از نماز چه میفهمیم. واقعا من چند شب پیش بود داشتم یک روایتی را میدیدم که مربوط به نماز بود. اصلا امام صادق میفرماید بنده مؤمن اینا واقعا چه درکی داشتن از نماز، اینا چه درکی داشتن، ما چه درکی داریم. البته ادراک درک غلط، اینها چه ادراکی داشتن میفهمن. امام وقتی که امام سجاد وقتی که میخواست برای نماز ظهر همش به آسمون ها نگاه، آسمون نگاه میکرد کی داره وقت نماز میرسه، کی موقعش میشه، و اینطور اصلا به چیز بود. ما هم در زمان خودمون بزرگان و اولیا و عرفا را دیدیم که اینها دیگه از 1 و 20 دقیقه نیم ساعت قبل از اذان حالشون به نحوی میشد که دیگه حوصله حرف زدن و صحبت با کسی را نداشتند، و اینطور به حال انتظار و توجه میخواستن بگذرونن، نه اینکه بخوان فیل در بیارن. دست خودشون نبود، دست خودشون نبود این مسئله اینجین ها. حالا ما نگاه به خودمون میکنیم میبینیم نماز مغرب شد ساعت 11 و نمیدونم نماز ظهر از 10 دقیقه به غروب و نماز صبح 1 ربع به آفتاب و فلان این چیزها، میبینیم که خب خیلی کارمون واقعا یه قد یه کمکی تفاوت داره، یک مختصرکی مثل این که بین ما و بین اونها بله فرق مختصری فرقه. یه شخصی تعریف میکرد، خدا رحمتش کنه، خدا رحمت کنه، بله واقعا اینهایی که میگن عرفا چین و حکما چین خجالت بکشن، حیا کنن، شرم کنن، خجالت بکشن. بعد خجالت بکشم. شخص خودش برای من گفت الان هر ستای این چیزا همه فوت کردن، اون شخصی که به من گفت و از اون کسی که نقل کرده و از اون کسی که مسئله مربوط به اونه، هر ستا فوت کردن. خدا رحمت کنه استاد ما مرحوم آقای غربی، ایشون به من میگفت که از یک شخصی شنیدم، دیگه اسم نمیبرم از این به بعدشون، اون مسئول یه بیتی بود، مسئول بود، خودش نقل کرد که اگر ما فلان شخص رو از خواب بیدار نکنیم نماز صبحش قضا میشه. واسطه آقای مرحوم آقای غربی استاد ما که خب مشخصه در اینجاست، و منتها اون مورد دیگه اونو دیگه نمیگم، من هر دو خامرشون الالله ما چه مربوط، درست شد. و اون شخص صاحب رساله عملیه بود، انتفاد کردید. اون امام سجاد چی بود، ما چی هستیم؟ خودش گفت اگر او را از خواب بیدار نکنیم نماز صبحش قضا میشه. چیزهایی دیدیم ما، وقت همینهایی که عرفای کذابین تو کتابشون نوشتن، هر وقت من بلند میشدم میدیدم دارن با هم شب تا صبح حرف میزنن، نه از چک و سفته و پخش کتاب و مرید این طرف و اون طرف و اینها. معلومه دیگه اونها چه میگفتن و چه چیزهایی که تا الان هم من به کسی نگفتم، از چه اسرار توحیدی، از چه حقایق توحیدی، از چه مسائلی صحبت میکرد، درست شد؟ اون چی میفهمه، این چه میفهمه، اون در چه افقی هست، این در چه افقی هست، التفات کردی؟ اون وقت میگن توی حرفاشون خلق الله میگن که تو نامه خبر من نامه مینویسن فلانی به مرد آقایون چه میکنه؟ کی؟ شما دارید علامه تهرانی رو، علامه قاضی رو در ردیف آقای کرزایی که نماز صبحش قضا نشه به حساب میارید؟ آه؟ بیدارش نکنن نماز، خودش تعریف کرده و دروغ نمیگه، همه کاری فلان کس هم بود، باید تحقیق کنید دیدنم خودتون میگه ما نمیکنم، فوت کرد، همشون فوت کرد. چند دفعه هم برای من گفت در طول حیاتش، نه یه دفعه، اتفاق میکنید همینجوری. کجا ما باید بریم؟ از کی باید تأسی کنیم؟ خیلی راهو گم کردیم، خیلی عوضی رفتیم. اون کسی که ولم میشه خودش تو کتابش مینویسه من تعمم ولم یتحنک فاصابه داء لا دواء له، چرا وقتی نماز جماعت تحنک تو تحنک نداره؟ چرا عمامش خراب میشه؟ و همین دیگه وبنداز تورید نمیشه. این ببینید من این دوربینم داره عکس ما رو برمی‌داره، راست در نمیاد کجاش بودش. این چه اشکال داره؟ آسمون زمین میاد، خب بیان دوباره بزنیم اینجا، ببندیم اینم بیارین اینجا، سرش هم ببرین تو که پیدا نشه، قشنگ خوب. خب اینی که تو کتاب من اینو میخونه بعدم توی دوربین نگاه میکنه من این کارو نمیکنم، به من چی میگه؟ این دیگه کمترینشه. حالا دیگه بماند که در حرف هامون در مسائلمون فقط یه ماهی دین بیچاره رو پیدا میکنیم هر کی دلمون میخواد بهش بگیم، چون بیچاره زور نداره، چون مرید نداره، چون زور نداره، چون تفنگ نداره، یه ماهی دین بیچاره رو پیدا میکنیم هر کی دلمون خواست میگیم، یه عرفا رو پیدا میکنیم هر کی دلمون خواست بگیم. مردم میدانند دیگه، کم کم دارن میدانند، مردم دیگه دارن میفهمن حق رو برن کجا پیدا کنن، صدق رو برن کجا پیدا کنن. دیگه مولانای بیچاره که حالا مرده و قبرش هم تو قونیه است و هر کثافتی داره اون میخواد نثارش کنه، هر امر وقیحی رو میخوان بهش بگن، بعدم خیال میکنیم که با دو تا بیاورو مسئله حل میشه. نه آقا، همچین خدا درازت میکنه یا این دنیا یا اون دنیا که حال جا بیاد. خیال نکنی خبرها نیست. به تک تک حرف هایی که میزنیم باید حساب پس بدیم. باید کشکه اونهایی که نمک نشناس، هایی که نمک میخورن و نمک دون میشکنن و میان اولیای الهی و در ردیف اینها قرار میدن تو صحبتاشون، اونها خیلی کارشون سخته. باید به همه احترام کرد. و به کی احترام کرد؟ به کی؟ به اون کسانی که میان به جای دین پیغمبر دین عمر ابوبکر به مردم یاد میدن، به اینا باید احترام کرد؟ حالا چون دوتا کتاب دارن؟ نخه، ما احترام نمی کنیم. ما به کسی احترام می کنیم که کلامش منطبق با سنت رسول الله باشه. به زیادی کتاب تا اونجا نگاه نمی کنیم. ما به کسی احترام می کنیم که به جای دعوت به اخلاق مردم را سوق به عادت سریه نده. ما به کسی احترام می کنیم که نگه که کجا عمر و ابوبکر اومدن دختر پیغمبر رو کشتن و انکار کنه. ما به کسی احترام میکنیم که نیاد بگه که در آخر پیغمبر حدیث قلم و قرطاسش رو بیاد انکار بکنه و بگه که اصلا این روایت روایت دروغه. ما به اینا احترام نمیکنیم، اصلا احترام نمیکنیم. بنده خودم در وقتی که در دارالشفا اونجا درس میدادیم و بحث میکردیم با رفقا، همین ها که میومدن قبلا بهشون سلام میکردن، حتی پشت سرشون هم قبلا نماز میخوندن. از وقتی که دیدم اینها اینو گفتن، از جلوشون رد میشدم و جلو چشمشون نگاه میکردم و سلام دیگه نکردم. شوخی نداریم ما. یک عالم شیعی نسبت به مبانی غیرت داره. مبانی تشیع ما ناموس ماست. معنا نداره هر مزخرفی بیاد هر چی بگه بعد بگیم آقا باید احترام، همه را باید احترام کرد. نه خیر، نباید احترام کرد. چی گفته باید احترام کرد؟ و اینهایی که میگن باید احترام کرد، اینها خائنند، خیانت میکنند به مکتب. کجا اینا اهل بیت دوست دارن؟ کجا اینا مدافع ثقلین هستن؟ کسی که بلند میشه توی صحبتاش میگه باید به همه احترام کرد، این به مکتب امام زمان خیانت کرده. خیانت کرده به امام زمان. پدرش امام زمان در میاره. حالا به خاطر مسائل اجتماعی ما باید این فرض کنید که مسائل رو چشم‌پوشی کنیم، غمزه عین کنیم. ابدا این حرفا نیست. تا آخر مکتب ما، راه ما، مکتب اولیا و عرفای الهی است و در مکتب دفاع از اهل بیت است و یک نفر را بیشتر ما نمی‌شناسیم و اون حضرت بقیت الله است و بس، تمام شد. هر کسی آمد در راه او، قدمش رو چشم ما، هر کسی میخواد باشه. هر کسی آمد در راه امام زمان، مرجع تقلید باشه، قدمش رو چشم ما. امام جماعت مسجد باشه، قدمش تو چشم. مهندس و پزشک باشه، قدمش تو چشممون. بی حجاب باشه، قدمش تو چشممون. جوون بی نماز باشه، قدمش تو چشم. در راه او باشه. یعنی چی؟ یعنی در راه پیدا کردن حق. ما به موی دخترها و زنها نگاه نمی کنیم و به ریش داشتن و نداشتن نگاه نمی‌کنه. تو دلش چیه؟ دنبال حق میگرده یا نه؟ اگه دنبال حق میگرده قدمش رو چشم. اگر دنبال حق نمیگرده، هر کس میخواد باشه تو این دنیا از دید ما خارجه و منحرف به حساب. هر کس، هر کی دنبال امام زمان، هر کی دنبال واقع. حالا لازم نیست حتما خود شخص امام زمان رو بدونه، میخواد حق رو ببینه چیه، میخواد واقع رو ببینه چیه. درست شد؟ اگه قرار بر این باشه که ما بخوایم همون راهی را بریم که بقیه میرن، و باکر میرن، خب با بقیه چه فرقی کردی؟ همین الان تو راه من که میامدم یه بنده خدا رو دیدم، یه دور دیدم، رفتن بهش گفتن که خب شما که این حرفایی که داری میزنی معتقدی؟ معتقد این حرفه که داره میده؟ میگه چیکار کنم؟ باید بزنی. به اون میگن بزن. و بین تو و بین اون سنی که داره انکار ولایت علی رو میکنه چه فرقی میکنه؟ خب که هر دو یکی شدی. اون شمشیر خالد بالا سرش گرفته بودن، اینم نام فلان چی گرفتن. خب هر دو که یکی هستی، خب چه فرقی شد؟ چه تفاوتی؟ چشش به من افتاد، کلش انداخت پایین. خب میدونه، میدونه نباید اینجا سرشو بلند کنه. اون کسی که دنبال حق میره همیشه سرش بلنده، هر جا میره، هر جا چیز انجام میده. درست شد؟ این وظیفه، وظیفه پس کنی که چی یادفه حال وقت ما مورد همشه میدیم مطالب مختلف مسائل به عنوان دفاع ولایت. کدوم ولایت؟ 90 سال طرف آمده برای ولایت زحمت کشیده، آخرش میده زیارت عاشورا چیز سند نداره. این دفاع از ولایت داره میکنه؟ 90 سال تو این حوزه علمی داره درس میده، آخرش حدیث قلم و قرطاس رو انکار میکنه. یعنی یک از مبانی تشیع داره انکار میکنه، آخرش هم قبول نمیکنه. آخرم قبول نکرد، آخرم قبول نکرد و گفت ما دیدیم اختلاف میشود. کدوم اختلاف؟ اصلا هیچ اختلاف هم نمیشود. هیچ. قبول داری یا نداری اختلاف میشود؟ یعنی چی؟ چرا به این ور اون ور میزنی؟ چرا در میری؟ چرا دو پهلو حرف میزنی؟ ما دیدیم چون اختلاف میشود و دشمن شاد میشود. این دشمن هم که دیگه اصلا تهوع دیگه، اسم دشمن اصلا هر چیزی دشمن. دشمن نی، دشمن تشیع من هستم که 90 سال آمدم در مقابل امام زمان وایستادم به ظاهر و آخر زهر خودم رو ریختم. من دشمن تشیعم. چی دشمن؟ دشمن کیه؟ بابا اینا همه پرشم به حساب نمیاد. دشمن ما این که داریم دم از مطابعت امام صادق میزنیم و شمشیر بروی امام صادق کشیدیم با حرفای خودمون. ما دشمنی. دشمن شاد میشود، لذا ما گفتیم که این مطلب پخش نشود. دشمن شاد میشه. یعنی اگه دشمن شاد نشه درسته. یعنی پیغمبر نگفتن که ایتینی به قلم و به تاسم اکتب لکم کتابن لا تزلو بعدها ابدا. معنیش اینه دیگه. یعنی اگر یه دشمنی نباشه شاد نشه، این حرف چیزه غلطه، پیغمبر نگفته. ببینید بازی با مبانی تشیع. حالا چون از ما صداشو در نیاری، هیچکی حرف نزنی، هیچکی حرف نزنی، دشمن شاد میشه. چیزی دشمن شاد میشه؟ کتاب رفت. الان 10 نسخه‌ش هم تو کتابخونه‌شون دارم. برید ببینید، برید تو کویت ببینید، برید تو سعودی ببینید، برید جای دیگه ببینید. من نشونتون میدم. با هم تشریف ببریم کتاب. چی دشمن شاد میشه؟ حرفا چی؟ باشه؟ همین. فقط یه مولانای بدبخت گیر بیارم، یه ماهیدین گیر بیارم، فقط همین. اینا مردن و 700 سال پیشو زورشون بهشون نمیرسه. دبکو. حالا اگر همونا اینجا بودن قدرت داشت، ای جرأت داشت یه حرفی میزد، ای اونجا شیرخارگی زمان مادرش رو به یادش میاد. بعد وقت مرده، از مردم که صدا در نمیاد، فوت کرد. اما خدای مولانا زنده است، خدای مولانا زنده است، خدای محیی الدین زنده است، خدای نمیدونم. یکی توی یکی از این چیزات دیدم نوشته که از راجب مرحوم آقا نوشته بود که ایشون روح مجرد دارن و تو اون چیزو راجب قضیه محیی الدین. ولی که از همین آدم ها انشالله آدم قرضی نداشته، نوشته خدا انشالله صاحب این روح مجرد را با محیی الدین محشور کنندم. الهی آمین. اللهم آمین. خدا پسر او را هم با محی الدین حشر بوده بچه همه چیز بایستاده بودم. حالا خیال میکنه که چه واقعا ما تو چه مسائلی گیریم. هنو بعد 700 سال محی الدین سنیه، محی الدین شیعه است. اصلا من میگم محی الدین سنیه، خیلی خب بابا محی الدین سنیه مبغض علی که نیست. بلند شما رو مطالبش رو مطالب خوبش رو بخون. من میگم اصلا مولانا سنیه، بالاتر از این؟ خیلی خوب، شما الان با سنیا نمیگید بیاد وحدت کنیم، این وحدتتونه؟ مگه الان نمیگید بیاد وحدت کنیم؟ مگه الان نمیگید که اناد رو کنار بذاریم، عداوت رو کنار بذاریم، مطالب خلاف رو نگید؟ خب این بعد وقت 700 سال پیش بیاد ببینید این مبغض علی بوده یا محب علی، یعنی که دیگه انکار نمیتونید بکنید که محب علی بوده. خیلی خوب، بگید آقا دستت هم ببوسیم، خیلی ممنون، اون مطالب عمر مال خوده، اون مطالبی که مربوط به علی هم هست مال ما. بله خب تمام میشه، ما حرفی نداریم دیگه. چه خصاصتی است که ما داریم به خرج میدیم؟ چقدر واقعا یه عالم شیعه، اصلا باید به این عالم گفت، چقدر واقعا ما از حرفمون فاصله داریم، مطالب فاصل داریم. همین الان فرض کنیم که مولانا اگر بود، اینی که من میگم ما همه مرد پرستیم، صحبت دیروز که گنبد عسکری یه اینو تخریب میکنن، جر میدیم خودمونو، نمیدونم دستجات اعضا را میندازیم و دنیا رو هم. گنبد چیه بابا؟ دو تا تو چیز خشتیه، دو تا آجر خشتیه، اومدن بم زدن انداختن. خیلی خوب، حالا دارن قشنگ میسازن، بتون میسازن، آهن میکنن، محکمش میکنن، قشنگش میکنن از اول قشنگتر. برو ببین عسکریان کی بودن، ائمه ما کی بودن، چرا به طلا و آجر و گنبد و مناره داری نگاه میکنی؟ آخه بعد و این مولانا اگر الان زنده بود، شما هم دم از وحدت میخواستید بزنید، آیا این حرفا رو بهش میزدید؟ که هیچ لاتی به اون لات دیگه نمیزنه، خجالت نمیکشید؟ اصلا زنده بود، من میگه آونده سنی هستم، عمر رو به عنوان خلافت قبول دارم، علی رو هم که شعرامو دارید میبینید دیگه، از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از دغل. خب بیا شعرها من هم هست دیگه راجبه، حالا اون شعرهایی که توی نمیدونم کلیاتشه که شمسه، که اصلا یه شعرهای عجیبی که اصلا مقام هویت رو میخواد تنزل بده به مصداق عالم ناسوتی امیرالمومنین، که اصلا اونا رو اصلا ما میگیم که درست شد. این مقداره که شما از مولانا نسبت به امیرالمومنین قبول دارید، خب چرا نامردی میکنی؟ خب یاد بگید بابا راجب عمر اونا رو گفته، اینایی که مربوط به عمر گفته و ابوبکر گفته و عثمان، اینا رو بذارید، اینا هم که در کنارش مربوط به علی گذاشته بذارید. درست شد، خیلی خب اینا رو میخونیم، اونا رو نمیخونیم، اونا رو میذاریم کنار. خب مرگ که نمیگیریم، از یک کتاب مثنوی انقدی ما خودون محرف کنیم به خاطر یه صفحه. آب یه صفحه رو بکن بنداز بود، خب خیال همه راه کامش، یه صفحه هم تو مثنوی بکن، اونی که مربوط به اون خلفای ثلاثه است، خب دیگه خیال جمع شد دیگه، چی داره دیگه، چی داری میگی بکنیم؟ هر چی میگی بکنیم. بقیه شما دار بخ. شما الان کتابهای فخر رازی رو دارید میخونید، کتابخونتون دارید. فخر رازی بهتر بود یا مولانا؟ کدام میگن؟ با اینکه میگن فخر رازی در اواخر شیعه هم شد، یه همچین قولی هم هست. سی جلد کتاب تفسیر داره، نمیدونم چی سخن به این درازی، تفسیر کبیر فخر رازی، چی داره؟ سی جلد برداشته همیتونه. خب واقعا مطالب مفیدی هم تو تفسیرش هست، بنده خوندم در همین مسئله اجماع، کتاب اجماع که نوشتم بنده مطالب فخر رازی هم آدم نقل کردم دیگه. خیلی خب عمرش مال خودش، مطالب دیگه شما مال ما. طوری نشده، نه فحشی بهش میدیم نه صبری بهش میکنیم. آه کوتاه سخن به این درازی، تفسیر کبیر فخر راز. اون موقع ما میخوندیم درست شد. خب اصلا یک مکتب علمی که نباید اینقدر خودش رو پایین بیاره، پست کنه که مردم بهش بخندن. یک مکتب علمی همیشه باید الگوی برای بحث بشه. الان این مطالبی رو که ما اگه این میشیم، آقا والله مردم میخندن، نمیدونم چرا اینا نمیفهمن، میخندن به این حرفا. امروزه گذشت اون زمانی که هر کی هر چی گفت فقط به دید قدیسیت بهش تقدس نگاه بکنید. نه، امروز زمانه زمانه تحقق یک بستر علمی است برای هر جا و برای هر موردی. و چرا باید حوزه علمیه ما از این مسئله بایستی که دور باشه؟ یا هنوز البته باز بهتر شده، باز بهتر. یه اون زمانی که دستور از یه جا می آمد که آقا بحث فلسفه رو ترک بکنی، دیگه اون زمانها گذشت. اون زمانی که وارد مجلس می شدن، وقتی که شخص چای یا قهوه می خود، یکی از اون طرف می گفت استکان آقا را آب بکشید، دیگه همه خود که به تکفیر می کردن، اون زمان دیگه گذشت. الان دیگه اون زمان نیست. و این دست و پا زدن ها، دست و پا زدن های حفظ موقعیت فعلی است که به نتیجه نخواهد رسید. اینها فایده نداره. دنیا ما را مجبور کرده است به این که تابع حق باشیم، مجبور کرده. اگر نباشیم ما را کنار میگذاره. در همه زمینه ها و در همه موارد ما. و این همه جا هست. خیال نکنید که مسئله مربوطه به این قضیه، نه، در خود ما هم همینطوره، در خود حوزه خود ما، در اینجا همین اینطور که هیچ فرقی نمی کنه. یه جا انسان یه مطلب حقی را ببینه و اغماس کنه، یا یه مطلب حقی را ببینه و مطلب حق را پیروی کنه. بله، این یک واقعیتی است که این واقعیت در کمون و در نهاد تشیع این واقعیت قرار داره. اصلا مکتب تشیع، این رو رفقا بدانن، مکتب تشیع اصلا بر اساس حریت و بر اساس آزادی است. خود مکتب تشیع شما هیچ کجا پیدا نمی کنید، از زمان رسالت پیغمبر تا الان و زمان حضرت بقیت الله ارواح نافدا، هیچ کجا پیدا نمی کنید که در یک جا امام بگه باید این کار رو بکنی، فضولی هم موقوف. اصلا پیدا نمی کنید. اگر امام به یه نفر میگه باید این کار را بکنی، چون میداند که او نسبت به این مسئله معتقد است. تا حالا دیدید امام صادق به ابی دردا و نمیدونم ابن ابی الاوجا بگه برو تو تنور؟ گفته؟ نگفت. چرا؟ امام صادق قبول نداره. امام صادق به کی میگه برو تو تنو؟ به اون خراسانی. میگه اگه تو منو امام قبول داری، اگه منو به عنوان یک فردی که مشرفه بر مصالح و مفاسد نفس الامریه است، این حداقلش. ما که در امام مرحله اشراف رو قبول نداریم. امام نفس الواقعه و متن الواقعه و واسطه واقعه و مجری و مجرای واقعه. اشراف چیه؟ اشراف مال ماهاست. اشراف بر مصالح و مفاسد لعنی مال بچه مکتبیای راه سیر و سلوکه. بچه مکتبیه برای کسانی که وقتی که من میرم باهاش صحبت میکنم، تا به من نگاه میکنه میگه تو را اومدی راجع من چی فکر کردی؟ آه؟ رفیق من به من میگه. این امام صادقه؟ این اشراف داره بر مصالح و مفاسد. اما اونایی که پا از این بالاتر گذاشتن، امثال ائمه و پایین تر از اونها، که حالا دیگه اونها دیگه چی رسید دیگه نمیشه گفت، حالا فعلا سربسته. اینا قضیه اشراف نیست. حداقلش میگیم اصلا اشراف بر واقعه. اشراف بر مصلحت. درست شد؟ امام صادق که به ابن عبل اوجا که نمیگه بلند شو برو تو تنور، به کی میگه؟ به یه مسلمون میگه، به یه شیعه میگه، به یه کسی که بهش میگه یا ابن رسول الله تو امر کن من جان میدیم، خب جان بدی برو تو تنور بفرما، این دمه نمیخواد حالا باشی بری توی معرکه و شمشیر بخوری و خیلی بگذاری، دست به نقدی ها تو میخوای جان بدی، دست به نقدی بفرما، حی حاضر حی حاضر تشریف بیاری. و چرا دروغ میگی؟ چرا میگی ابن رسول الله ما جان میدی؟ امام حسین و افراد چی میگه؟ فردا هر کی هست کشته میشه. اینایی که میگن ابن رسول الله بیا در کنار ما رکاب ما خرماها در آمده درخت ها فلان شده، اینا یه حرفا میدادن شب عاشورا همه زاییدن، همه شو حضرت فرمودن میخوای جان بدی؟ بسیار خوب، الان دارم بهت میگم هر کسی امشب باشه فردا کارش تمام، فردا شاید میخوای جون بدی بسم الله، نمیخوای چرا خاموش کنی بهت، نمیخوای چرا خاموش کنی بهت، چرا خاموش کنی، همه رفت حکو. این حرف، این کلام امام حسین همون کلام امام صادقه. حضرت فرمودن به اون برو تو تنور، امام حسین هم گفتن فردا همه تو میشه. اونی چیه؟ هر دو یکیه، منتها امام حسین امر نکردن، سید الشهدا در اینجا امر نکرد. ولی مگر صحبت من اینه دفاع از امام معصوم واجب نیست؟ مگه واجب نیست؟ چرا اینها نمونده؟ واجبه دیگه دفاع از امام. الان فرض کنید که دشمنی میخواد بیاد امام علیه، امام ما کی الان؟ ما که یه امام الان بیشتر نداریم، اونم در غیبت دیگه، امام زمان چیکار کنیم؟ توفیق نداریم بیش از یه امام داشته باشیم ما، توفیق و توفیق میخواد آقا، این همه توفیق میخواد، خدا به یکی این توفیق را میده به یکی توفیق نمیده، ما بی توفیق هست، خدا این برای این بی توفیقی ما به افزاید. گفت چید اون چیز نامه مرحوم سید به آشمند حسین رو دیدی در روی توحید علمی اینی که متاسفانه گوش چی؟ گوش او از اینها کر است، خدا کرترش بگردان از این مطالب، از کسرات. مرحوم آست احمد به چیز میگه که متاسفانه یا خوشبختانه، بله، گوش ما را خدا از شنیدن غیر خود و کسرت گوش ما را کر قرار داده است، خدا یا کرترش بکرده. ما فقط داریم توحید میبینیم، ما فقط داریم چی میبینیم؟ ما توفیق نداریم، ما فقط توفیق داریم یه امام ببینیم، خدا بر این بی توفیقی ما بی افزاید، تا دم مرگ ما فقط یه امام بیشتر نبینیم. درست شو؟ خیلی خوب، الان این فرض بکنید که امام علیه السلام جانش در خطره، کنار چیز چند نفر کمین کردن حضرت رو بکشن، شما واجب جلوش وایسی و کشته بشی و نذاری بمیره. دفاع از امام معصوم شرعاً چیه؟ واجبه. درست شد؟ چرا اینا انجام ندادن در شب عاشورا؟ همشون هم میدونستن، چرا انجام ندادن؟ چون امام حسین حره، آزاده، میگه راه من اینه، میخوای اینه، نمیخوای، یعنی تا اینقدر حریت، تا اینقدر چیز که حتی حکم واجب شرعی رو به اونا نمیگه. به کجا دارید میرید؟ جهنم رو دارید برای خودتون میخرید، فلان میکنید، حکم شرعی که واجب است امام به اونا نمیگه، خودشون میدونن دیگه برمید. و اون از روی عظمت و جلال و حریتش و آزادی که اصلا اسم آزادی شرم داره که آدم به یه همچنین افرادی بگه اینها حرن و اینها اصلا آزادی در آخرین مرتبهش در اطلاقیتش حریت، حریتی که نه ناشی از تعبی نفسه، حریتی که ناشی از حریت مطلقه پروردگاره، حریتی که ناشی از مقام استغناء امام حسین حر بود، نه مثل حریت ما. خیلی از حریتهایی که ما داریم حریت تکبرانه است. عرب هم همینطور بودن، در عربستان اینها گاهی از اوقات اتفاق میفتاد که اینها میگفتن که مثلا فرض کنید که میرفت تو میدان شخص از پشت سر میامد، میگفت تو نامردی، اگه تو مرد بودی از جلو میامدی، و اون شخص میامد و گردن این را میزدی، سرش را بر نمیگردون نگاه کنه، آرش میامد که سر را برگردون نگاه کنه، درست شد؟ خب این که فایده نداره، این ناشی از انانیت نفسه. الان خیلی از افراد هستن که کمونیست هستن اما اینا میگن ما پای حرفمون وای میسیم، تا مرگم میریم، تا چه هم میکنیم، در همون زمان شام اگه نبودن چون اصلا قبول نداره، درست شد؟ ما میگن ما، یعنی وقتی که بیفته نفس در مقام تفاخر و تظاهر و اینها، حالا اگر همین که کمونیسته بهش بگن یه جوری سرتو زیر آب میکنیم، آب از آب تکون نمیخوره، هیچکی هم نمیفهمه، یه دفعه میبینی چی؟ وارفت. بعضی ها اینجوری چیز میکردن دیگه، همون زمان سابق بودن، همین میزنیم، یه انگم بهت میزنیم، انگم که ماشالله با تاق میشه انگ بست، از این چیزا هم که در دکون هر عطاری پیدا میشه، یه انگ بهت میزنیم و یواشکی هم سر تو زیر آب میکنیم، آب از آب تکون نمیخوره، یه دفعه اینی ویل داد وادار میگه نه، میخواد مردم بدونن، تا جایی که مردم بدونن و افراد بدونن میاد جلو، همین که ببینه کسی خبری نیست، این پس معلومه حر نیست، این بنده نفسه، این بنده نفسه که الان به این صورت آمده و میخواد خود نشون بده. حر اون کسی است که چه کسی بداند چه کسی نداند، اون دنبال عقیده خودش و دنبال مسئله خودش میسته، اون آدم حره، درست شده؟ حریتی که امام حسین داره، حریت مربوط به تعبیه نفس نبود، اون کسی که داره از لشکر یزید داره به امام حسین میگه، اون داره امام حسین اینطور میکنه، ان نفس ابیه بین جنبی، یا بعد یا مثلا گفتن ان نفس ابیه بین جنبی، یه دفعه من دیدم یکی تو سخنرانیش داشت میگه ان نفس ابیه بین جبینه، این غلطه، این ترجمه جبینه، اینجا بین جبین نمیگن، نفس بین جبین نیست، جنبی یعنی در قلبش، در سینش، ان نفس ابی، این امام حسین ابی نبود، ابی عادی نبود، این حریت امام حسین به استغناء ذاتی او برمیگشت که آن استغناء ذاتی، استغناء ذاتی پروردگاره که این الان تجلیش در این سید الشهداست. وقتی این طور باشه خب اونا همشه حره، دیدی خدا تعالی بنده کسی باشه طوق عبودیت کسی به گردنش بندازه؟ امام حسین هم اول و آخر بیان این حره، ظاهر و باطنش یکیه، شیوع پیدا بکنه شیاع پیدا بکنه یا نکنه یکیه، فرق نمی کنه، مردم بیان یا نه یکی. 30,000 لشکر عمر سعد روز عاشورا یه دفعه ملحق به امام حسین بشن، انگار نه انگار باز در دیوار نگاه میکنه، همه این 30,000 لشکر برن شب عاشورا، هزار خب اگر شب عاشورا اونها بودن تا روز عاشورا شاید صحنه عاشورا فرق میکرد، 1,000 نفر فرض بکنید که افراد بیان و خب بالاخره گرایش چیز تفاوت میده، درست شد؟ وقتی که رفتن حضرت همتونی نگاهشون کرد، 30-40 نفر وایستاد، هیچ تفاوتی نمیکنه. چرا؟ تو استقنای ذاتی داره، نه استقنای عرضی. استقنای عرضی که ما داریم استقنا به اتکای تیر و تفنگ. آقا جان این اگر تق نشه تقش میکنه طرف میفته. من بنده خودم میگم این تق بشه، بله بله این کار رو باید بکنی، فلان بکنی، چه کار کنی. این تق نکنه. امام حسین استقناش استقنا ذاتیه. این تق بکنه تق نکنه هر دو یکیه. کسی باهاش باشه نباشه یکیه. هزار نفر باشن یا هیچ کس نباشه یکیه. این میگه چی؟ استقنای ذاتی. استقنای ذاتی هم چیه؟ مختص خدا. پس امام حسین چیه؟ تجلی اتم پروردگاره. این تجلی اتم نازل کننده اسما و صفات اتم پروردگاره. اینجاست که باید به امام حسین نگاه کرد، نه به کسی دیگه. اینجاست که داستان عاشورا برای ما چی میشه؟ میشه درس. به امام حسین نگاه کنیم، به کارش، به برنامهش، به چیزش. خب پسرش هم که الان امام زمانه و دیگه اون همونه دیگه، یه نسخه است. در دو زمان پیچیده شده، در دو زمان این نسخه اصطلاح برچی شده. ما به همیه امام رو داریم. اینا اول و آخر و قیامت و تا خدای خدای میکنه همیه امام بستمونه. هیچی دیگه هم نمیخواد. هیچی دیگه هم نمیخواد. تا خدا خدایی میکند همیه امامی که فعلا داریم ما همین بستمون. اولئک آبائی فجعنی به مثلهمو الا جمعتنا یا جریر یا مجامع او الا جمعتنا یا جریر. این شعر کجاست؟ باید توی متول باشه ها. یاد میکنم تو مغنی هم هست، تو متول میتونم اونجا. خب این به اصطلاح این مسئله اینه دیگه، مسئله که حالا ما آمدیم چه میکنیم فلان. خیلی بعد باعث اعتبار برای خود ماست. خیلی خوب، اینم از اینم درس اخلاقه. روز آخر میخواستیم مثلا قضیه این مسئول عقیده، خیلی که این مسئول افلاطونی این به ما گیر داد به این زودی دست از سر ما بر نمیده. انشاءالله خیر، هرچه پیش آید خوش. یه دفعه رفته بودیم کرمانشاه، پارسال بود پارسال بود بس چند تا هد. یه جایی رفته بودیم که این خلاصه از این عکس های و فلان و علما و این چیزها خیلی بود و بنده از اقوام بود، اقوام مادری به ما نشون میداد این عکس کیه، جده شماست، این هم چیه با فلان، این حرفا اینا رو دیگه با نشون میداد. و بعد من هم تو این عکس ها نگاه میکردم، دنبال یه عکسی میگشتم که این عکس این آقا محمد علی بهبهانی جد مادری ما میشه از یک طرف. از یک طرف اینو ببینم تو اینا کدومه. آخه ایشون معروف به صوفی کش بود، عرفا رو میکشت و چند تا از عرفا رو کشت و من معصوم علی شاه و نمیدونم بطلا و کیانا رو. بالاخره اون آخری هم بهش گفت دیگه، بطلا گفت که اگر بخوای من رو بکشی زودتر از من خوده به گور میری. گفت ما به این حرفای تو چیز نمی کنیم. از تو داد کشتنش وقت خودش رد میشه، سفت و کلش خراب شد. همین آقای بهبهانی، آقای محمد علی به ما سر خراب شده مردم من آی هوا افسدار فنا حجت الاسلام ما برس به فریاد ما مهدی صاحب این چیزا میگفتن و جنازه رو تشییع میکردن و در یک داشت میگذر که دیدی گفتم این جنازه بودلا رو زمین بود اینو داشتن میبردن دفن کنند. اون تو همون یه منزلی هم بود که منزل پدر بزرگی ما و این چیزها بود تو همونجا دفن شد. سنگ قیمتی هم داشت، خیلی سنگ قیمتی بود، گفتن خیلی آمدن به دوزنش رو چکار کنن. بعد من گذاشتم نگاه میکردم گفتم من نمیدونم این چیه چیه. بعد چشم به یکی افتادم، به این قیافش میاد این آدم کش، به این یکی میاد، دیدم زیرش نوشته آ محمد علی بربان. بعد ببین این مثل که دل بده راه دل بده راه. گفتم از تو اینا به این قیافه میاد آدم، این چی باشه این خلاصه قیافه. دیدم زیرش راه بود اینا. این بهش میاد ماشاءالله. این خوبه، این چیزه علا از این مسائل. بله. و اون بنده خدایی که با مام بود از قنقشای مام بود اونم خوشش نیامد. آخه اونم هی میخواست تعریف کنم، گفتم آره این آدم کشه رو میگی. اومد تعریف که گفتم این بله این گرفته اولیاء خدا رو گرفته، همینطوری گرفته کشته و بیگناهان و فلان حرفا. گفتش که پس شما ضد صوفی نیستی؟ گفتم و صوفی چی؟ ما خودمون هستم. اون صوفیایی که اهل کلک و حق بازی و مردم فریبی و اونها هستن، خب بله این همه ما داریم تو خودمون، حالا دوتا هم از اونها باشن چه ایراد داره؟ مگه حافظ نمی فرماید؟ یعنی مرحوم آبادم حافظ می کنن. چی گفتی ها؟ بودم حافظ می فرماید، جناب حافظ می فرماید. صوفی نهاد دام و سره هیله باز کرد، بنیاد مکر با فلک هیله باز کرد. اون صوفی هم داره. از اون طرف تو شعر دیگرش هم اون صوفی دیگه هم داره که صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرکت. نه این مولی چیز نیست، اشعار دیگه ای که چیز صوفی میکنه که ای صوفی چه در انبانه داری، بیا دامی بنهگر دانه داری. جوابش داد گفتا دام دارم ولی سیمرغ میباید شکارم. این هم همه جا هم اونجور بدش هست، خوبش هم هست. عالم بدش هم هست. مگه کسروی عالم نبود؟ مگه سدزیای طباطبایی عالم نبود؟ مگه تقوی عالم نبود که رئیس دیوان رضا شاه شد؟ تو همین عرصه فیضی هم حجرش بود سدزیای تقوی، تو همینجا هم بحثی و هم درسی آقای خمینی هم بود، همین اجازه اجتهاد بود. مگر علامه وحیدی 18 اجازه اجتهاد از ناهینی و اینها نداشت؟ بعد اومد حجاب و برداشت، زن خودش رو با سر برهنه توی مجلس کشف حجاب کرمانشاه آورد و فلان و سناتور شد و کشتنش. از اونایی که بعد از انقلاب کشتن و به حق هم کشتن دیگه، همین به ناحق خیلی ها کشته شدن ولی به حق اینا بودن، همین وحیدی و این علی دشتی و سناتور دشتی و این وحیدی و اینها بودن. بعد اون وقت توی مجلس تو همین قوم، همین علمای قوم و افراد مرحوم پدر امام بودن، اون موقع به کشته شدن علامه وحیدی مرتد بیدین و عوامل کذا که این موجب کشف حجاب شد، به کشتن این اعتراض میکردند که این مگر چه گناهی کرده است که این باید اعدام شود، که مرحوم پدر ما تو مجلس گفتن لعنت الله علیه، همینطور بلند که همه خفه شدن، همه خفه شدن، لعنت الله علیه. این هزار بار میبایست اعدام شود، یک اعدام برای او بسیار کم بود. توجه میکنی دین مردم دسته چیست؟ کسی که اصلا کشف حجاب و این آورد و فلان کرد و حتی از عفو وقت شعر گفت بی پدر، شرع احمد مختار حجاب واجب نیست. این شعر مرحوم علامه وحیدی بود، یعنی مرتد شده بود بی پدر مادر، از قانقش های ما هم بود، قانقش های مادری ما بود، از که همین ماشاءالله یکی از یکی بهتر و بهتر. بعد این شعر آورده بود و خونده بود و این شعرش همون زمان امرالملوک وزیری همون زمان شعر اینو تو رادیو اون زمان خونده بود. این شعر هم نهای مرد کثیف عوضی، آدم عوضی رو بله میگفتن آقا این مگر چه گناهی مرتکب شده است که اون بعد اعدام شود. درک مردم رو نگاه کنید، درکشون